بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل و تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ عرض کردیم برای استنباط حکم آب کر که طاهر و مطهر هست یا خیر، شش مرحله باید طی بشه. بعد از این شش مرحله حکم آب کر به دست میاد که طاهر و مطهر هست یا طاهر و مطهر نیست. همینجا یه نکته عرض بکنم. ببینید رفقا، دقت بکنید. شما پازل حتما دیدید. پازل، اگر یه پازل بخواد کامل بشه دو چیز نیازه: یک، قطعه های پازل باید کامل باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه پازل نیاز به 100 تا قطعه داره، شما هر 100 تا قطعه رو باید داشته باشی. اگر 100 تا قطعه رو نداشته باشی پازلتون کامل نمیشه. یک. دو، هر قطعه ای باید سر جای خودش قرار داده بشه. خب در این صورت پازل کامل میشه. حالا اگر قطعه های شما کامل نباشه، مثلا نیاز به 100 تا قطعه هست ولی شما 50 تا قطعه داشته باشی، یا قطعه های شما کامل باشه، هر 100 تا قطعه رو داری ولی این قطعه ها را سر جای خودش نگذاشته باشی، یا پازل شما کامل نمیشه. این بدیهیه. اگر بخواد پازل کامل بشه، اولا قطعه های پازل باید کامل باشه، ثانیا هر قطعه ای باید سر جای خودش قرار داده بشه. خب حالا این روشی که برای خارج فقه به شما دارم یاد میدم، با همین روشی که در پازل هست کامل میشه. چجور؟ چون همه قطعه های بحث کامله، قطعه های بحث کامله، کم و کاستی نداره، و هر قطعه ای سر جای خودش قرار میگیره. هر قطعه ای هم سر جای خودش قرار میگیره، عین پازل. تکرار میکنم، این روشی که برای خارج فقه دارم به شما یاد میدم، با همین روشی که پازل کامل میشه، این بحثم توی روشی که توی خارج فقه دارم به شما یاد میدم، بحث کامل میشه. حالا اگر این روش عوض بشه و یک روش دیگری انتخاب بشه، قطعاً و بدون هیچ شکی پازل بحث کامل نمیشه. بحث کامل نمیشه، پازل بحث کامل نمیشه. لذا رفقا قدر این روش رو بدونن و روشی غیر از این روش قطعاً باطله. خب بگذرم. پس شش مرحله باید طی بشه تا حکم آب کر به دست بیاد. که طاهر و مطهر هست یا نیست. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که این هم تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع بود که این هم تمام شد. مرحله پنجم رجوع به عقل. اول درس امروز ببینید رفقا، خواهش میکنم دقت بکنید، اکثریت علمای شیعه، اکثریت نه همه، اکثریت علمای شیعه میگن عقل یکی از ادله احکامه، همانطوری که قرآن و سنت و اجماع دلیله، عقل هم دلیله. خب حالا این عقل که دلیل هست بر دو نوعه، حفظ میشید، این عقل که دلیل هست بر دو نوعه، نوع اول نوع دوم. بریم سراغ نوع اول. نوع اول، این نوع اولو بنده در ضمن پنج قدم میگم تا چیزی از قلم نیفته. بعد از این که پنج قدم تمام شد، بعد از این که پنج قدم تمام شد، شما میفهمید ای که میگن عقل یکی از ادله احکامه، عقل یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ اینو میفهمید و ضمناً میفهمید که نوع اول چیه، چون بنا شده عقل دو نوع باشه دیگه. بعد از این پنج تا قدم هم معنی عقل رو میفهمید. آقا از شما سوال میکنن، اکثریت علمای شیعه میگن عقل یکی از ادله احکامه، عقل یعنی چی؟ بعد از این پنج قدم شما میفهمید عقل یعنی چی؟ و این نوع اولم میفهمید یعنی چی؟ دقت کنید، بعد از پنج قدم، قدم اول دقت کنید، قدم اول اینه که مدرک، اسم مفعول، مدرک عقل بر دو نوعه. مدرک یعنی چیزی که عقل درک میکنه، چیزی که عقل میفهمه. پس او چیزی که عقل درک میکنه و اون چیزی که عقل میفهمه بر دو نوعه. یک، دقت کن، گاهی عقل حسن و قبح عمل را درک میکنه و میفهمه. اینجا میگن مدرک حسن و قبح عمل هست. حسن یعنی سزاوار بودن انجام عمل، خوب یعنی سزاوار بودن ترک عمل. خب پس چی شد؟ پس این شد، عقل گاهی سزاوار بودن انجام یک عمل یا سزاوار بودن ترک یک عملی را میفهمه. رفقای من در این صورت به عقل میگن عقل عملی. پس شما عقل عملی فعلا فهمیدید یعنی چی؟ اگر مدرک عقل، اگر او چیزی که عقل درک میکنه، اگر او چیزی که عقل میفهمه سزاوار بودن انجام عملی یا سزاوار بودن ترک عملی بود، در این صورت به این عقل میگن عقل عملی. مثال عرض بکنم، عقل شما میفهمه که عدالت حسن است. حسن است یعنی انجام عدالت سزاواره، سزاواره که انسان عدالت را انجام بده. به این عقل میگن عقل عملی. عقل شما درک میکنه، یعنی میفهمه که ظلم قبیحه، قبیحه یعنی ترک ظلم سزاواره. به این عقل میگن عقل عملی. عقل شما میفهمه که راه دادن به آمبولانس در حال حمل مریض حسنه، حسنه یعنی سزاواره، سزاوار انسان انجامش بده، به آمبولانس راه بده. به این عقل میگن عقل عملی. عقل میفهمه، درک میکنه که رد شدن از چراغ قرمز قبیحه، فروختن اسلحه به اعداء دین در حال جنگ با مسلمین قبیحه و هاکذا و امثله دیگر. به این میگن عقل عملی. دو، بنا شد مدرک عقل دو نوع باشه دیگه. نوع اول گفتیم تمام شد، حالا دو. دو اینه، ببینید رفقای من، گاهی عقل اموری را درک میکنه، اموری را میفهمه که دانستن این امور سزاواره. یعنی چی؟ یعنی اموری که عقل درک میکنه و میفهمه، این امور حسن و قبح عمل نیست. سزاوار بودن انجام عمل و سزاوار بودن ترک عمل نیست، بلکه اموری که عقل درک میکنه و میفهمه اموری هست که دانستن این امور سزاواره. این امور مربوط به انجام و ترک عمل نیست. به این عقل میگن عقل نظری. انشالله حل شد. پس اگر از رفقا پرسیدن که عقل نظری یعنی چی، میگید اگر اموری که عقل این امور رو میفهمه، اگر این امور امور علمی بود، یعنی اموری بود که دانستنش سزاواره، اگر این امور اموری بود که مربوط به حسن و قبح عمل نیست، اگر این امور سزاوار بودن انجام عمل یا سزاوار بودن ترک عمل نبود، به این عقل میگن عقل نظری. مثال عرض بکنن، دقت کنید، عقل شما میفهمه، درک میکنه، درک میکنه یعنی میفهمه، عقل شما میفهمه که کل بزرگتر از جزئه. خب این بزرگتر بودن کل از جزء حسن و قبح عمل نیست که، سزاوار بودن انجام عمل یا سزاوار بودن ترک عمل نیست که، بلکه این بزرگتر بودن کل از جزء یک امر دانستنی هست، یعنی یک امری هست که دانستنش سزاواره. به این عقل میگن عقل نظری. عقل شما فهمید که کل بزرگتر از جزئه. خب این امری که عقل فهمید امری دانستنی هست، به این عقل میگن عقل نظری. یا عقل شما میفهمه که برف از پنبه سفید تره، به این عقل میگن عقل نظری، چون حسن و قبح عمل را نفهمیده. برف از پنبه سفید تره ای که حسن و قبح عمل نیست. یا عقل شما میفهمه که اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله، به این عقل میگن عقل نظری. انشالله حل شد. این قدم اول. پس تو قدم اول رفقا عقل عملی فهمیدن یعنی چی؟ عقل نظری فهمیدن یعنی چی؟ حالا من یه سوال میکنم، پکیج بهتر از بخاری است؟ این عقل چه نوع عقلیه؟ نظری. چرا؟ چون بهتر بودن پکیج یک امر دانستنی هست، یعنی یک امری هست که دانستنش سزاواره، این حسن عمل قبح عمل نیست. خب قبل از این که وارد قدم دوم بشم یه نکته تذکر بدم. ببینید رفقای من، در وجود هر انسان یک عقل هستا، منتها اگر مدرک عقل امور عملی بود، یعنی حسن و قبح عمل، به این عقل میگن عقل عملی. و اگر مدرک عقل امور علمی بود، نه حسن و قبح عمل، به این عقل میگن عقل نظری. پس ای که میگن عقل عملی عقل نظری، معنیش این نیست که در وجود انسان دوتا عقلها، نه، در وجود انسان یک عقله، منتها این عقل به اعتبار مدرکش یعنی اون چیزی که عقل میفهمه، این عقل به اعتبار مدرکش فرق میکنه. اگر این چیزی که عقل میفهمه حسن و قبح عمل بود، به این عقل میگن عقل عملی. اگر این چیزی که عقل میفهمه، اگر این چیز غیر از حسن و قبح عمل بود، به این میگن عقل نظری. این قدم اول به لطف خدا حل شد. تو قدم اول کاملا عقل نظری و عقل عملی روشن شد. قدم دوم، گم نشید. ببینید رفقای من، اینا رو در خارج اصول مبحث عقل توضیح دادیم، ولی اینجا باید یه توضیح اجمالی بدیم تا روشن بشه. قدم دوم اینه، در باب عقل چهار اختلاف بین علما وجود داره. اختلاف اول اینه، آیا برای افعال و کارها با قطع نظر از بیان شارع، با قطع نظر از خطاب شارع، با قطع نظر از گفتن شارع حسن و قبح وجود دارد یا خیر؟ این اختلاف اول. تکرار میکنم، آیا برای افعال با قطع نظر از بیان و خطاب و گفتن شارع حسن و قبح وجود دارد یا خیر؟ در اینجا دو نظریه است. نظریه اول نظریه عدلیه، یعنی امامیه و معتزله. امامیه و معتزله میگن با قطع نظر از بیان و خطاب شارع، با قطع نظر از گفتن شارع، بعضی از افعال در واقع حسن هستند و بعضی از افعال در واقع قبیح هستند. یعنی اگر شما بیان شارع رو بذارید کنار، خطاب شارع رو بذارید کنار، گفتن شارع رو بذارید کنار، بعضی از افعال در واقع حسنند، بعضی از افعال در واقع قبیحند. حسن یعنی چی؟ یعنی انجامشون سزاواره. قبیح یعنی چی؟ یعنی ترکشون سزاواره. اگر شما، تکرار میکنم، اگر شما شارع رو بذارید کنار، بیان شارع رو بذارید کنار، گفتن شارع رو بذارید کنار، بعضی از افعال در واقع حسنند، یعنی انجامشون سزاواره، بعضی از افعال در واقع قبیحند، یعنی ترکشون سزاواره. این شد نظریه اول. نظریه دوم نظریه اشاعره هست. اینو مفصلا در خارج اصول بحثش کردیم. نظریه اشاعره، اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن با قطع نظر از بیان و خطاب شارع، با قطع نظر از گفتن شارع، برای افعال حسن و قبح وجود ندارد. بله، بعد از این که شارع گفت فلان عمل حسنه، اون عمل میشه حسن. بعد از این که شارع فرمود فلان عمل قبیحه، قبیحه یعنی ترکش سزاواره، بعد از این که شارع گفت فلان عمل قبیحه، اون عمل میشه قبیح. لذا شعار اشاعره اینه، الحسن و ما حسنه و شارع و القبیح و ما قبحه و شارع. ارزم میرسید؟ بنابراین اگر شارع نگه فلان عمل حسنه، یا شارع نگه فلان عمل قبیحه، عمل نه حسن میشه در واقع و نه قبیح میشه. ولی طبق نظر عدلیه، امامیه و معتزله، اگر شارع هم نگه فلان عمل حسنه، شارع هم نگه فلان عمل قبیحه، عمل در واقع یا حسنه یا قبیحه. این اختلاف اول، انشالله روشن شد. اختلاف دوم، دقت کنید، بعد از اینکه قائل شدیم برای افعال و کارها با قطع نظر از بیان و خطاب شارع، و با قطع نظر از گفتن شارع حسن و خوب وجود داره، بعد از اینکه قائل به این شدیم، این بحث مطرح میشه که آیا عقل میتونه حسن و قبح افعال رو درک بکنه یا خیر. این میشه اختلاف دوم. بیشتر توضیح بدم. ببینید رفقا، شما توی اختلاف اول نظریه عدلیه را قبول کردی، یعنی قبول کردی که بعضی از افعال با قطع نظر از گفتن شارع حسن هستند و بعضی از افعال و کارها با قطع نظر از گفتن شارع قبیح هستند. خب اینو قبول کردی. حالا نوبت به این اختلاف دوم میرسه که آیا عقل میتونه حسن و قبح افعال رو درک کنه و بفهمه یا نمیتونه. عرضم میرسید این اختلاف دوم غیر از اختلاف اول هستا. حالا تو این اختلاف دوم دو نظریه است. یک، نظریه اصولیین شیعه. اصولیین چی میگن؟ اصولیین میگن عقل میتونه حسن و قبح افعال رو درک کنه و بفهمه. عقل میتونه بفهمه که بعضی از افعال حسن هستند، یعنی انجامشون سزاواره، و بعضی از افعال قبیح هستند، یعنی ترکشون سزاواره. این نظریه هم. نظریه دوم نظریه اخباریین شیعه. بعضی از اخباریین، خب اخباریین چی میگن؟ اخباریین میگن عقل نمیتونه حسن و قبح افعال رو درک کنه و بفهمه. ببینید اخباریین توی اختلاف اول نظرشون اینه که بعضی از کارها در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع حسن هستند و بعضی از کارها در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع قبیح هستند. تو اختلاف اول اینو انتخاب کردن، ولی تو اختلاف دوم نظرشون اینه بابا ما قبول داریم که بعضی از افعال در واقع حسنن و بعضیشون در واقع قبیحن، ولی عقل انسان قدرت نداره حسن و قبح افعال رو درک کنه و بفهمه. اینم شد اختلاف دوم. خب حالا اگر همینجا من از رفقا سوال بکنم این عقلی که بحث درش که آیا میتونه حسن و قبح افعال رو درک بکنه یا خیر چه نوع عقلی هست؟ آیا عقل نظری هست یا عقل عملی؟ چی میفرمایید؟ قطعا میفرمایید که این عقل عقل عملی هست. اینم شد اختلاف دوم. اختلاف سوم، دقت کنید، بعد از اینکه شما توی اختلاف اول نظریه عدلیه را قبول کردید و توی اختلاف دوم نظریه اصولیین را انتخاب کردید، نوبت به این اختلاف سوم میرسه که آیا بین حسن و قبحی که توسط عقل درک شد و توسط عقل فهمیده شد، آیا بین این حسن و قبح و بین حکم شارع ملازمه هست یا خیر؟ این میشه اختلاف سوم. بیشتر توضیح بدم، دقت کن. ببینید شما قبول کردید که بعضی از افعال، بعضی از کارها در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع حسن هستند و بعضی از افعال و کارها در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع قبیح هستند. شما اینو قبول کردید و قبول کردید که عقل میتونه حسن و قبح افعال رو درک کنه و بفهمه. اینم قبول کردی. خب اینجا نوبت به این اختلاف میرسه که آیا بین این حسن و قبحی که به وسیله عقل فهمیده شد، آیا بین این حسن و قبح و بین حکم شارع ملازمه هست یا خیر؟ اگه گفتیم ملازمه هست میدونید یعنی چی؟ یعنی لازمه حسن عقلی حسن شرعیه، لازمه قبح عقلی قبح شرعیه. خب ملازمه است یا آخی؟ در اینجا هم دو نظریه است. نظریه اول نظریه اکثریت علمای اصول. اکثریت علمای اصول میگن ملازمه است. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه عقل، رفقا اجازه بدید که من بگم عقل عملی، یعنی بعد از اینکه عقل عملی درک کرد که فلان عمل حسن هست، یعنی انجامش سزاواره، بین حسن عمل و حکم شارع ملازمه هست. یعنی لازمه حسن عقلی عمل حسن شرعی عمل هست، یعنی این عمل پیش شارع حسنه، منتها حالا حسنه یا در قالب وجوب یعنی واجبه یا در قالب استحباب، دیگه حالا اون راهکار خودشو میطلبه. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه قلیلی از علمای اصول. قلیلی از علمای اصول میگن ملازمه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل ما میتونه بفهمه که فلان عمل حسنه یا فلان عمل قبیحه، ولی لازمه حسن عقلی این عمل حکم شارع نیست. لازمه قبح عقلی این عمل حکم شارع نیست. یه مثال عرض بکنم. مثلا ظلم در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع قبیحه. این اختلاف اول. عقل شما هم میتونه بفهمه که ظلم قبیحه. این هم اختلاف دوم. حالا اختلاف سوم. اکثریت علمای اصول میگن لازمه قبح عقلی ظلم قبح شرعی هست. لازمش اینه که شارع هم بگه ظلم قبیحه. حالا شارع بگه قبیحه یا در قالب این که ظلم حرامه یا در قالب این که ظلم کراهت داره. عرضم میرسی؟ لازمش حکم شارعه. خب اینم شد اختلاف سوم. قبل از این که اختلاف چهارم مطرح بکنم یه سوال بکنم از رفقا. سوال اینه رفقای من، چه کسی میفهمه یا بهتر چه چیزی میفهمه که بین حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی ملازمه است؟ چه کسی اینو میفهمه که بین حسن و قبح عقلی و حسن و قبح شرعی ملازمه است؟ کی اینو میفهمه؟ بفرمایید. عقل. عقل میفهمه که ملازمه هست یا ملازمه نیست. اگر من از رفقا سوال بکنم این عقلی که میفهمه ملازمه هست یا نه چه نوع عقلیه، چه نوع عقلیه؟ آیا عقل عملی ملازمه رو میفهمه یا عقل نظری؟ باید بفرمایید عقل نظری، چون ملازمه که عقل میفهمه امور دانستنی هست، حسن و قبح نیست. اینم شد اختلاف سوم. حالا اختلاف چهارم، دقت کنید. اختلاف چهارم اینه، ما با سه اختلاف اول، یعنی اختلاف اول و دوم و سوم، به اینجا رسیدیم که عقل میگه حکم نزد شارع اینه. خب حالا میخوایم ببینی این حکم عقل که میگه حکم نزد شارع اینه، آیا این حکم عقل حجت هست یا خیر؟ اینم اختلاف چهارمه. مثال عرض بکنم که این اختلاف چهارم کاملا روشن بشه. دقت کنید ببینید، ظلم در واقع قبیحه. این منظور از در واقع این با قطع نظر از گفتن شارع. ظلم در واقع و با قطع نظر از گفتن شارع قبیحه. این اختلاف اول بود. عقل عملی میتونه بفهمه که ظلم قبیحه. اینم اختلاف دوم بود. عقل نظری میگه بین قبح عقلی ظلم و قبح شرعی ظلم ملازمه است. یعنی عقل نظری میگه ظلم نزد شارع قبیحه و اینجا حرامه. عقل میگه، عقل نظری میگه ظلم نزد شارع قبیح و حرامه. اینم اختلاف سوم. حالا اختلاف چهارم اینه، عقل میگه ظلم نزد شارع قبیح و حرامه، میخوام این آیا این حکم عقل حجت هست یا خیر، دلیل هست یا خیر؟ اگر حجت بود اینجا ثابت میشه که ظلم پیش شارع قبیح و حرامه، ولی اگر این حکم عقل، رفقا حکم عقل چی بود؟ حکم عقل این بود که عقل میگه ظلم پیش شارع قبیحه و حرامه، اگر این حکم عقل حجت نبود ثابت نمیشه که ظلم پیش شارع حرام و قبیحه. اینم شد اختلاف چهارم. خب این اختلاف چهارم که تمام شد، قدم دوم هم تمام شد. بنا شد ما در عرض پنج قدم مطلب رو عرض بکنیم. حالا قدم اول و قدم دوم به لطف خدا تمام شد. حالا قدم سوم. ببینید رفقای من، ما تو قدم دوم چهار اختلاف مطرح کردیم. خب هر اختلافی مقدمه برای اختلاف بعدی هست. اینم قدم سومه. واضحه. مثال عرض کنم، مثلا شما توی اختلاف اول قبول کردی که حسن و خوب در واقع برای افعال ثابته، یعنی با قطع نظر از بیان و خطاب و گفتن شارع حسن و خوب برای افعال ثابته، شما تو اختلاف اول اینو قبول کردی. خب اینجا نوبت به اختلاف دوم میرسه که آیا عقل میتونه حسن و خوب رو درک بکنه یا خیر. ولی اگر شما توی اختلاف اول گفتی که افعال و کارها با قطع نظر از گفتن شارع حسن و قبح ندارن، اینجا دیگه پای شما به اختلاف دوم باز نمیشه و هاکذا اختلافات بعدی. اینم قدم سوم. خلاصه قدم سوم چی شد؟ هر اختلافی مقدمه برای اختلاف بعدیه. اینم شد قدم سوم. قدم چهارم دقت کنید رفقای من، ای که میگن عقل یکی از ادله احکامه یعنی چی؟ ببینید معروفه، میگن ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. این عقلی که جزء ادله اربعه هست و پیش علمای شیعه جزء ادله احکامه، این عقل یعنی چی؟ جواب، این عقل که از ادله احکامه و از ادله اربعه هست، یعنی حکم عقل در اختلاف سوم. به حکم عقل در اختلاف سوم میگن عقلی که یکی از ادله احکامه. حالا حکم عقل در اختلاف سوم چی بود؟ این بود، دقت کنید، عقل نظری وارد میدون میشه، حفظ بشید، عقل نظری وارد میدون میشه، این عقل نظری میگه بین حکم عقل عملی به حسن و قبح افعال و بین حکم شارع ملازمه هست. حاکم به ملازمه کیه؟ عقل نظری. خب دقت کنید، ای که میگن عقل یکی از ادله اربعه هست، یعنی این، یعنی اون عقل نظری که حاکم به ملازمه هست. و وقت همین عقل نظری که حاکم به ملازمه بین حکم عقل عملی به حکم شارع است، همین عقل نظری نوع اول از عقله، چون بنا شد عقل دو نوع داشته باشه دیگه. الان شما نوع اول عقل رو فهمیدید. اینم شد قدم چهارم. حالا قدم پنجم دقت بکنید. قدم پنجم، سؤالی که ما مواجه باهاش شدیم چی بود؟ ای بود آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ آیا عقل نظری در این زمینه حکمی دارد که بگه آب کر طاهر و مطهر، یا حکمی ندارد؟ عرضم میرسید. قدم پنجم اینه که اینجا عقل در این زمینه فاقد حکمه. پس مرحله پنجم که رجوع به عقل بود، اینجا عقل حکمی ندارد. تا تمام این توضیحات مربوط به چی بود؟ مربوط به نوع اول از عقل بود. اول درس عرض کردن که عقل که دلیل بر احکام شرعی است بر دو نوعه. نوع اولو در زمن 5 قدم برای رفقا توضیح دادم. ببخشید امروز درس یکم بیشتر شد، چون اگر نمی گفتم دوچار مشکل می شدیم. البته فردا هم یه خلاصه از درس امروز میگم انشاءالله. اگر شما توی خارج فقهتون مبحث رجوع به عقل رو مطرح نکنیم، اون پازل رسیدن به حکم شرعی کامل نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.